ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید فضای مذاکرات در وین فشرده و جدی است. انفجار یک خودروی انتحاری در اربیل 4 کشته بر جای گذاشت. و دادگاهی در پاکستان 4 مرد را به اتهام قتل ناموسی به اعدام محکوم کرد. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه فضای مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5 برای 1 در وین را جدی و فشرده خواند. در همین ارتباط به سراغ هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین میریم تا در جریان فضای حاکم بر مذاکرات و آخرین اخبار و رویدادها در این باره قرار بگیریم، با توجه به اینکه دومین روز مذاکرات هسته‌ای بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 برای 1 با نشست‌های دو جانبه و چند جانبه شروع شده. هانا اگر صدای من رو میشنوی بهت سلام میکنم و مایلم شنوندگان ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات از دومین روز مذاکرات هسته‌ای قرار بدی.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان رادیو فردا. بله، اون چیزی که اتفاق میفته مجموعه از دیدارهای فشرده هستش که همچنان ادامه داره. از روز گذشته آغاز شده در سطوح مختلف، در سطح معاونان، گفتگوهای فنی و دیدارهای دو جانبه که ایران با هیئت‌های مختلف 5 برابر 1 برگزار کرده و عصر امروز هم دیدار دوباره با هیئت آمریکایی خواهد داشت درباره نحوه پیش بردن این مذاکرات و اینکه طرفین دارن تلاش میکنن که شاید بتونن روز سوم آذر ماه که مهلت توافق اولیه ژنو به پایان میرسه این مذاکرات رو به یک نتیجه نهایی و جامع برسونند. مذاکرات برنامه مشخصی براش اعلام نشده و شاید بشه گفتش که هر ساعت یا هر چند ساعت یک بار یک اظهار نظری میشه یا خبری به بیرون درز میکنه که یکی از طرفین با دیگری دیداری کرده، اما بیشتر از این صحبتی درباره اون چه که بر سر میز مذاکره مورد بحث هست مطرح نمیشه.
اما از طرفی هانا، خب جان کری در لندن به سر میبره، گفته شده که به پاریس خواهد رفت، در اونجا هم ملاقات هایی رو خواهد داشت. به ظاهر اون چیزی که از برایند این شرایط برمیاد اینه که مذاکرات تنها در وین دنبال نمیشه و به صورت موازی در جاهای دیگه هم داره دنبال میشه.
درسته، این البته موضوعی نیستش که تازه باشه، پیشتر هم ما شاهد این بودیم که مذاکرات فقط در شهری که مذاکرات در اون برگزار می شده نبوده. مطمئنن با نزدیک شدن به مهلت گفتگوها این مسئله شدت گرفته. جان کری برای دومین بار قراره که فردا به پاریس بره و با همتای فرانسوی خودش دیدار کنه، اما نه فقط با لوران فابیوس بلکه دیداری هم با وزیر خارجه عربستان سعودی خواهد داشت، یکی از متحدان آمریکا که پیشتر هم آمریکا گفته بود که درباره مذاکرات هسته‌ای نه تنها با عربستان سعودی بلکه با سایر متحدانش در منطقه خاورمیانه خصوصا صحبت میکنه و سعی میکنه که اونها رو در تاریکی نگه نداره و اونها در جریان باشن که مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت. به هر حال پس از این دیدارها خواهد بود که جان کری به شهر وین میاد، به مذاکرات میپیونده. زمان اون هنوز اعلام رسمی نشده، اما چیزی که من در شب گذشته در وین میشنیدم این بود که احتمال داره که وزرای خارجه 5 به علاوه 1 در روزهای پایانی هفته شنبه و یک شنبه پایان هفته اروپایی به این مذاکرات بپیوندن.
هانا، همونطوری که در خبر هم شنیدیم، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فضای مذاکرات رو جدی و فشرده عنوان کرده. با توجه به اینکه تو در اونجا حضور داری و خبرنگاران بسیاری برای پوشش این مذاکرات در اونجا به سر میبرن، به هر حال تحلیلگرانی هستند که نظرهاشون رو دنبال کردی، فضای مذاکرات به چه صورتی داره پیش میره و تا چه اندازه خوشبینانه به نظر میرسه؟
میتونم اینطور خلاصه بگم که خوشبینی محتاطانه در میان بسیاری اینجا دیده میشه. شاید این خوشبینی البته دلایل مختلفی داشته باشه. یکی از دلایل اون این هستش که شکست این مذاکرات پس از ماه‌ها مذاکره فشرده و شاید بشه گفت سال‌ها مذاکره ایران با جامعه جهانی در این مقطع اگر مذاکرات شکست بخوره خیلی شکست هزینه‌باری خواهد بود. از این جهت گروهی خوشبین هستند که مذاکرات به نتیجه برسه. گروه دیگر میگن به هر حال طرفین پیشرفت‌هایی هم حاصل کردن و گذاشتن کار و ول کردن کار در اینجا و ترک مذاکره به نظر نمیاد که گزینه‌ای باشه که اونها بخوان انتخابش بکنن. موضوع دیگر این هستش که وضعیتی که کلن در خارج از فضای مذاکرات هسته‌ای وضعیت خاورمیانه دلیل دیگری هستش که اینجا بسیاری معتقدند که دلیلی هستش که مذاکره کنندگان تمایل دارند که این گفتگوها رو به نتیجه برسونن. اما سناریو درباره اینکه نتیجه گرفتن این مذاکرات چگونه خواهد بود هم متفاوت است. برخی میگن که این مذاکرات این روز دوشنبه به نتیجه میرسه و مرحله تازه‌ای آغاز خواهد شد در برنامه هسته‌ای ایران. گروهی دیگر معتقدند که توافق جامع و نهایی در بخش سیاسی اعلام خواهد شد و برای مسائل فنی طرفین مذاکره خواهند کرد تا مثل توافق اولیه ژنو در یک یا دو ماه آینده به نتیجه نهایی دست پیدا بکنند. گروه دیگر هم معتقدند که احتمال تمدید مذاکرات و دست نیافتن به نتیجه وجود دارد. البته موضوع تمدید مذاکرات موضوعی است که مذاکره کنندگان تاکید کردند که درباره اون صحبت نمی کنند فعلا بر سر میز مذاکره.
هانا کاویانی سپاسگزارم از وین. هانا ما رو همراهی می کرد. اگر شما هم درباره دومین روز از مذاکرات ایران و 5/1 نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو درباره این دور از مذاکرات که از اون به عنوان دور نهایی مذاکرات هم نام برده میشه با ما در میون بگذارید از طریق 20420221122121 که شماره یه سرویس پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و یا میتونید برای ما اسمس ارسال کنید به 20420603038150.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. بر اثر انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی ساختمان استانداری اربیل مرکز کردستان عراق 4 تن کشته و 29 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر خبر را از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اربیل بشنویم.
حوالی ساعت 12 بعد از ظهر به وقت محلی یک مهاجم انتحاری سوار بر خودروی بمب‌گذاری شده تلاش کرد وارد ساختمان استانداری اربیل بشه. نیروهای امنیتی مانع از این شدن که این خودرو وارد ساختمان بشه، برای همین مهاجم انتحاری خودرو رو منفجر کرد. اینطور که وزیر بهداشت اقلیم کردستان عراق اعلام کرده، در این انفجار دست کم 4 نفر کشته شدند. غیر از مهاجم انتحاری 2 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس بودند و 2 نفر از عابران پیاده. 29 نفر هم زخمی شدند. دست کم با توجه به اینکه بعضی از زخمی ها وضعیتشون وخیم هست، احتمال داره که شمار کشته شدگان هم فراتر بره از شماری که اعلام شده. 15 خودرو که در اطراف محل انفجار بودند آسیب دیدند. به گفته استاندار اربیل، تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ شده در برابر محل انفجار. ساختمان‌های اطراف تخلیه شده و همچنین خیابان‌های اطراف محل انفجار پر هست از نیروهای امنیتی و نیروهای پیشمرگه. ریاست اقلیم کردستان دعوت به تشکیل جلسه فوری هیئت وزیران اقلیم داده. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در حساب توییتر خودش مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اربیل بود که از خبر انفجار یک خودروی انتحاری در اربیل مرکز کردستان عراق میگفت که 4 کشته بر جای گذاشته.
بودن یا نبودن سازمانی برای مدیریت و برنامه ریزی. در گفتگوی من آرش حسنیا با علی مزروعی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و مشاور اقتصادی محمد خاتمی،
سازمان برنامه در سیر تاریخی خودش مغلوب دولت‌ها شد.
در نمایر این هفته چهارشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19:30 به وقت تهران.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق این سازمان از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و آمار بالای اعدام‌ها قید شده. در همین ارتباط گزارش مهتاب وحیدی راد را بشنویم.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در مقدمه‌اش به منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شده، میثاق‌هایی که ایران هم عضو آنهاست. در این قطعنامه از وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت انتقاد شده. مواردی همچون شمار اعدام‌ها، وضعیت آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف مطبوعات، فیلترینگ اینترنت، وضعیت آزادی احزاب، حق برگزاری تجمع، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان، وضعیت زندان‌ها و روند دادرسی‌ها در ایران. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید:
متاسفانه طی 10 سال گذشته هر ساله وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر و بدتر شده و از جمله طی 1 سال گذشته ای که پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور این وضعیت باز وخیم‌تر شده و در صدر مسائل حقوق بشری مجازات اعدام طی سال گذشته نسبت به 3-4 سال گذشته رو به افزایش بوده و سال گذشته از مرز 800 اعدام هم فراتر رفته. در یه همچین موقعیتی است که خب قطعنامه به تصویب میرسه مثل سال گذشته و سالهای گذشته. این هم نشانی از این استش که هیچ گونه اراده سیاسی در هرم مسئولان و دولت مردان جمهوری اسلامی که از شخص ولی فقیه شروع میشه و بعد دیگران برای بهبود وضعیت حقوق بشر وجود نداره.
در این قطعنامه که روز سه‌شنبه به تصویب کمیته سوم سازمان ملل رسید، ضمن انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده که استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در جدیدترین گزارشش اعلام کرد که در یک بازه زمانی 1 ساله از تیر ماه سال 92 تا تیر ماه سال 93 بیش از 850 حکم اعدام در ایران اجرا شده، رقمی که او آن را نگران کننده توصیف می کند. عبدالکریم لاهیجی:
جمهوری اسلامی هرگز نتونسته که این اخبار رو تکذیب بکنه و بگوید که این میزان اعدام در ایران نیست، مثلا بگوید که یکی از این زندانی‌ها در ایران زندانی نیست، بلکه همیشه سعی کردن اخبار رو تحریف بکنن و یک توجیهی بدن بدون اینکه بخوان بگویند که اصل خبر واقعیت نداشته.
سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردند برخی از جرایمی که در ایران مجازاتشان اعدام است، از جمله قاچاق مواد مخدر، بر اساس قوانین بین المللی در ردیف جرایم جدی و بزرگ قرار نمی گیرند و نباید برایشان حکم اعدام اجرا شود. و این در حالی است که مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، روز سه‌شنبه بر لزوم اجرای حکم اعدام بر اساس احکام اسلامی تأکید کرد و گفت نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در این باره قبول ندارد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، و محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، هم بارها از عملکرد دستگاه قضایی در رابطه با اجرای مجازات اعدام دفاع کرده و انتقادهای غرب از ایران را به دلیل اختلاف نظر بر سر احکام و قوانین اسلامی دانستند. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، ایران را ملزم به اجرای قوانین و میثاق‌های بین المللی می داند.
از نظر مقررات حقوق بین الملل، تعهدات ناشی از اهدنامه های بین المللی مقدم بر قوانین داخلی و از جمله قانون اساسی کشوری هستند. بنابراین آیا جمهوری اسلامی این اصل رو میپذیره یا نمیپذیره، مسئولیتش با جمهوری اسلامی است. اکثر قوانین جمهوری اسلامی در حوزه جرم و مجازات و محدودیت‌هایی که بر حقوق و آزادی‌های مردم ایران وارد آوردن، برخلاف حقوق بین‌الملل حقوق بشره. و بر همین اساس هم هستش که بیش از 3 دهه هست نجوا عمومی سازمان ملل، کمیسیون پیشین و شورای فعلی حقوق بشر جمهوری اسلامی را به نقض مقررات و قوانین بین الملل در ارتباط با موازین حقوق بشر محکوم میکنند.
در قطعنامه‌ای که به تصویب کمیته سوم سازمان ملل رسیده آمده، مقام‌های ایران طی 1 دهه اخیر به هیچ یک از گزارشگران ویژه موضوعی حقوق بشری اجازه سفر به ایران را ندادند و این موضوع باعث نگرانی عمیق از وضعیت حقوق بشر در ایران است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم.